أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. ولعن على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. بحث سر حقیقت وضع بود. شهید صدر حقیقت علقه وضعیه رو اقتران اکید بین لفظ و معنا می دانند. می فرمایند این اقتران اکید باعث میشه که تصور لفظ تصور معنا رو به دنبال داشته باشه. و خب در پاسخ این اشکال مرحوم آقای خویی که وضع یک عمل اختیاری است، بر اساس یک هدفی انجام میگیره، معنا نداره که هدف از وضع اوسع از امور اختیاریه باشه. یعنی هدف از وضع تحقق دلالت وضعیه‌ای باشه که متوقف بر اختیار نیست. حتی از غیر ذی‌شعور هم اگر لفظ سر بزنه این دلالت تحقق پیدا کنه، چون معنای این که ما دلالت وضعیه رو یک دلالت تصوریه میدانیم، معناش اینه که اگر این لفظ از هر کس صادر بشه، حتی از غیر ذی‌شعور، از یک دیوار، از یک ضبط صوت شنیده بشه، این معنا به ذهن خطور بکنه. این مطلب نمیتواند هدف وضع باشد، به دلیل اینکه هدف وضع امری هست که تحت اختیار باید واضع باشه. یعنی واضع اون چیزی رو که وضع من ناخودآگاه بتواند حاصل کنه نمیتواند هدف وضع باشه. اینجوری شهید صدر در واقع محصل اشکالی که اینجا مطرح میکنن این هست که حقیقت وضع یک اقترانی هست که بین این لفظ و معنا حاصل میشه. این اقتران که حاصل شد، این لفظ از هر کسی صادر بشه، این معنا رو به دنبال میاره. حالا من این رو به یک بیان دیگه، ما تو جلسه قبل اینجوری توضیح میدادیم که هدف شی با ثمره شی فرق داره. ممکنه ثمره شی اوسع از هدفش باشه. من هدفم چیزی باشه و ولی بیش از اون مترتب بشه بر فعل من. و اشاره کردم که این تو بعضی بحث‌های مربوط به اهداف احکام و ثمرات احکام این فارق ممکنه گذاشته بشه. البته تو بحث احکام این مشکل وجود داره که ثمره احکام رو چون خداوند عارف به این ثمره هست، قهرن اون ثمره بعد از این که انسان علم داشته باشه به تحقق این ثمره داخل در هدف ما هم میشه. و بله، برای انسان‌های عادی اهدافشون با ثمرات اهداف کارهاشون با ثمرات کارهاشون فرق داره، ولی این تحلیل در مورد خداوند سبحان که آگاه به ثمرات مترتب بر احکام هست نمیتونه تحلیل درست باشه. حالا من از یه زاویه دید دیگه بحث اینجا رو میخوام دنبال کنم. اون اینه که ثمره شی ممکنه هدف نباشه به دلیل اینکه مطلوب اون عامل نباشه. من عامل گاهی اوقات اون ثمره‌ای که بر فعل من مترتب میشه من اصلا براش برا مهم نیست مترتب بشه یا نباشه. ثمره‌ای میتواند هدف من باشه که محرک من باشه. محرکیت فرع محبوبیت اون ثمره است. بنابراین درسته این مطلب که به اصطلاح انتقال مخاطب از شنیدن طبیعی لفظ به معنا نتیجه وضعه، ولی این نتیجه ثمره نتیجه هدف واضح نیست. خب نباشه، ولی وضع سبب شده است یک همچی پدیده تحقق پیدا کنه. این که آقای خویی میفرمایند که من واضع این که وضعم رو گسترش بدم نسبت به چیزهایی که هدف من تحقق اونها نیست، من گسترش ندادم، من یک کاری انجام دادم با یک هدفی. این کار ممکنه نتیجه بیشتر از اون هدف رو داشته باشه. لازم نیست که هدف من از کار من با نتیجه ای که از کار من حاصل میشه یکسان باشه. بله، وقت باید این مطلب رو تبیین کرد که آیا در دایره اون هدف فقط وضع است یا اوسه از اون دایره وضع است. حالا اینو بعد توضیح خواهم داد. در این که با تحقق وضع ممکنه یک حالتی حاصل بشه بعد که ناخواسته من این حالت رو نمیخواستم، ولی اصلا یه نکته عرض بکنم، گاهی اوقات ثمراتی که بر فعل من مترتب میشه مبغوض منه، مانع تحقق منه، ولی از باب اهم و مهم من یک چیز مهمتر برام وجود داره، این مبغوض جلوی منه میگیره، ولی خب من به خاطر من فرض کنید پام رو میخوام قطع کنم، میدانم این قطع پا باعث میشه یک نعمت پا محروم بشم، ولی به هدف بالاتر میرسم. پس بنابراین از دست دادن این نعمت محرک من در قطع پا نیست، بلکه مانع من هست برای قطع پا، ولی چون یک هدف بالاتر وجود داره در مقام کسب و انکسار، اون هدف بالاتر باعث اون تحریک میکنه من رو که این فعل رو انجام بدم ولو مبغوض من باش حاصل میشه، چون محبوب اهم هم حاصل میشه. حالا تو بحث های وضع و اینها این مسئله مبغوض نیست، من نسبت به این که از لفظی که از دیوار شنیده بشه یا لفظی که از مثلا ضبط صوت شنیده بشه این معنا به ذهن مخاطب هم منتقل بشه بی تفاوتم، نه محبوبم نه مبغوضمه. وقتی بی تفاوتم قهرن در دایره اهداف من قرار نمیگیره. هدف من ایجاد الغه وضعیه‌ای هست که از لفظی که از من سر میزند، این درسته، ولی عمده قضیه این هست که آیا واقعا اون الغه وضعیه به همین نحویه که شهید سعد مطرح میکنن، اگر ما بحث قرن اکید رو بپذیریم این اشکال آقای خویی اشکال درستی نیست. ما میگیم اصلا وضع ایجاد ارتباط بین لفظ، تصور لفظ و تصور معناست، ولو من این ایجاد ارتباط رو برای این به کار بردم که بتوانم تفهم و تفهم کنم، ولی خب این ارتباط رو که ایجاد کردم در دایره وسیع‌تر این ارتباط اثرگذار هست، باعث میشه که این لفظ از غیر من هم سر بزنه، از دیوار هم سر بزنه، این نتیجه رو به بار بیاره. مجرد این که نتیجه فعل من اوسه هست مانعی نداره برای اینکه هدف من مزیق باشه. درسته هدف من مزیقه، ولی باید دید که آیا وضع اون علقه در دایره این هدف هست یا بیشتر هست. حالا اینو من بعد توضیح میدم. اینجا یک اشکالی من به ذهنم میرسید، بعد دیدم در لابلای فرمایشات مرحوم آقای هاشمی هم اشاره شده بود به این اشکال. اون اشکال اینه که آیا وجود مجرد ایجاد قرن اکید، این که از تصور این لفظ اون معنا تصور بشه این وضع. خب فرض کنید ایشون آقای هاشمی اینو مثال میزنه، یعنی موارد تداعی معانی که بین معانی ها ارتباط هست. من وقتی کلمه سکونی رو تصور میکنم، نوفلی رو هم به ذهن من خطور میکنه، معنای نوفلی هم به ذهن خطور میکنه. این معناش اینه که سکونی بر معنای نوفلی وضع شده. مجرد قرن اکید بین تصور یک لفظ و تصور معنا این به اصطلاح وضعه. یا یه چیز دیگه یه آقای هاشمی مثال میزنه، میگه که تصور صدای حیوانات تصور خود اون حیوانات رو به دنبال میاره. آیا این معناش اینه که این صدای حیوانات بر اون حیوانات وضع شده؟ این اقتران اکید دارن. هر وقت شما این حالا فرض کنید، حالا مثال های دیگه بزنیم، وقتی ظرف میشکنه طلق، من از شکستن ظرف به تصور شنیدن صدای شکستن ظرف به شکست شدن ظرف منتقل میشم، ذهن من به اون منتقل میشه. این لفظ، این بحث اینه که این لفظی که اینجا هست، حالا اگر از صرخ لفظ من باشه، از صرخ لفظ من باشه، آیا مجرد این که از این لفظ من یک معنایی به ذهنم خطور کنه این کافی است برای این که وضع شده باشه این لفظ برای اون؟ یه چیز زائد بر این حتما میخواد، این که این لفظ داله بر اون معنا باشه، این لفظ علامت بر اون معنا باشه، این لفظ فانیه در اون معنا. یه چیزی حالا اضافه حتما میخواد. یعنی اگر قرن اکید هم ما میخواییم بگیم، باید یه چیزی اضافه بر اون هم باید حتما زعیمش کنیم. قرن اکیدی که سبب اون چیز اضافه، ممکنه ما به گونه‌ای تحلیل کنیم که نیاز به قرن اکید هم نداشته باشه. بدون نیاز به قرن اکید همون دلالت لفظ بر معنا حاصل بشه. من اینجا بیاییم تحلیل کنیم این وضعهای شخصی که خودمون وضع میکنیم. ما میاییم مثل بچه‌مون رو میذاریم محمود. بچه اسم بچه‌مون رو میذاریم محمود و افکاداری چیه؟ ما خب گاهی اوقات برای اینکه به محمود اشاره کنیم، خود محمود دست میگیریم بالا، میگی محمود عجب چیز خوشگلیه، ریبارو. یعنی خود اون پدیده رو با اشاره خارجی به اون پدیده او رو در ذهن مخاطب قرار میدیم، مطالبی که مربوط به او هست به او نسبت مثلا میدیم. ولی خب همیشه که نمیشه ما اون پدیده رو با اشاره حسیه بهش اشاره کرد. گاهی قد ممکنه غایب باشه یا نشه به او اشاره کرد. ما میاییم یه لفظی قرار میدیم، یک سببی قرار میدیم که بتوانیم به این سبب اشارهی به اون معنا کنیم. محمود در واقع وسیله اشارهی به اون معناست، یعنی جای اشارهی حسیه این لفظ قرار گرفته. روی این جهت ممکنه شخصی وضع رو از مقوله اعتبار بگیرد، ولی با یک سیاقت جدید، نه اون تعبیراتی که آقایون تعبیر میکنن جعل اللفظ علل معنا، نمیدونم جعل اللفظ فانیان علل معنا، جعل اللفظ آلتن للمعنا، یه چیزی که شبیه این معنای اخیر هست. جعل اللفظ مشیرن علل معنا، یعنی ما لفظ رو اعتبار کنیم، اعتبار رو لفظ مشیرن الالمعنا، یعنی خاصیت اشاره خارجی چیه؟ ما اون خاصیت اشاره خارجی رو بخواییم به لفظ بدیم. اشاره خارجی باعث میشه که لفظ با این اشاره مشان و الی برسه. ما میخواییم با لفظ این خاصیت رسیدن به مشان و الی رو به لفظ اعطا کنیم. این نکته رو من اینجا عرض بکنم. مرحوم آقای روحانی اینجا لفظ رو از مقوله اعتبار میداند. مفصل بحث کرد، حالا من بحثایشون کار ندارم که تعهد درست نیست و اشکالاتو میکنه و همه صور مختلف رو. آخرش ایشون لفظ رو از مقوله اعتبار میداند. خب یه مطلبی هست، اون اینه که اعتبار چیه؟ اعتبار اینه که ما یک پدیده‌ای رو، یه چیز دیگری رو جای اون پدیده قرار بدیم. خب به طور معمول اعتبار بر این هست که آثار و احکامی که منزل علیه دارد بر منزل بار کنیم. خب اینجا آیا وضع از این سنخ هست که آثار اون معنا رو ما میخواییم بر لفظ بار کنیم، هرچی اثر بر معنا داره بر این لفظ میخواییم بار کنیم؟ اینجوریه، یعنی مثلا اعتبار المعنا اگر گفتیم یعنی معنا رو میخواییم. یا اعتبار ارتباط بین لفظیشون وضع رو میگه اعتبار ملازمه بین لفظ و معنا، اعتبار ارتباط بین لفظ و معنا. خب اعتبار بین لفظ و معنا رو انسان اعتبار کنه، اون اعتبار آیا خواص اون اعتبار رو ما میخواییم به این وضع بدیم؟ ایشون میگه نه، اعتبار رو گاهی اوقات ما برای خواص تنزیل، حالا من به جای اعتبار لفظ تنزیل رو به کار میبرم که روشن‌تر باشه، تنزیل گاهی اوقات به غرض قرار دادن آثار منزل و علی برای منزله یا سلب آثار، حالا اینجا جنبه اثباتی شگاه یا جنبه سلبی شمه. حالا تنزیل های اثباتی برای این هست که آثار منزل و علی رو بر منزل بار کنیم، گاهی اوقات نه، نفس تنزیل و نفس اعتبار اثر داره و از اثر نفس اعتبار رو که انتقال به معنا در اثر شنیدن لفظ هست ایجاد میکنه. بنابراین ایشون اینجوری تحلیل میکنه. ما حالا من عرضم این بود که آیا واقعا ممکنه ما به یه گونه دیگه ای تحلیل کنیم، بگیم که لفظ اعتبار و از اعتبار و لفظ اشارتن الی المعناست، اشاره خارجی به معنا یک اثر تکوینی داره، من اون اثر تکوینی رو برای لفظ اعتبار میکنم، اون اثر تکوینی رو برای لفظ اعتبار میکنم. اصلا لازم نیست که ما بگیم که وضع برای ترتیب آثار نفس اعتباره، نه، آثار اون منزل و علی ممکنه اینجوری تحلیل بکنه. یه مشکل عامی تمام مسلک های اعتبار داره، من جمله همین مسلکی هم که ما اینجا اشاره کردیم، اون اینه که آیا با مجرد اعتبار کردن من اعتبار کنم که این لفظ من مشیر به معنا باشه، اون خاصیت حقیقی اون انتقال از لفظ به معنا حاصل میشه؟ ما ببینید ما میخواییم خاصیت حقیقی انتقال از تصور لفظ به تصور معنا رو ایجاد کنیم. حالا شما اعتبار کنید که لفظ مشیل معنا باشه. مگه این اعتبار معناش اینه که ما شما فرض کردید که انتقال از لفظ به معنا تحقق پیدا کرده است. با فرض این اثر، اون اثر که واقعا تحقق پیدا نمی کنه، شما می خواهید واقعا اون اثر تحقق پیدا کنه. یعنی اصل مشکلی که ما در بحث وضع رو از مقوله اعتبار بگیریم اینه که ما این عرض کردم تحلیلی هم که ما به عنوان یک ایده اینجا مطرح کردیم با این مشکل روبرو هست که خب اعتبار و لفظ مشیرن الی المعنا، یعنی این که همچنان که اشاره حقیقی باعث می شود که اون معنا در ذهن مخاطب تصورش منتقل بشه، با این لفظ همون تصور منتقل بشه. خب اعتبار چه خاصیتی داره؟ باز تصور رو منتقل میکنه. نه، اینه که به نظر میرسه که اصلا لفظ وضع از مقوله اعتبار نیست، بلکه از مقوله قرار دادنه. حالا اینو من میخوام یه توضیح بدم که این با بحث قرن اکید و اونا فرق داره. من این که میگم لفظ رو میخوام لفظ مشیر به معنا باشه، نه این که اعتبار میکنم یک پدیده ای رو که نیست، فرض میکنم که لفظ من اون پدیده است، برای اینکه اون اثر اون پدیده برای این لفظ مترتب بشه. شما اشکال کنید که هزار بارم فرض کنید اثر او برای نمیاد، اون اثر مال اشاره خارجیه است، اشاره فرضی و اعتباری، اشاره تخیلی که اون اثر رو نداره. نه، من گاهی اوقات میخوام کاری کنم که این لفظ من حقیقتا مشیره به معنا بشه. خب من یه همچه قراردادی میبندم، یعنی با خودم میگم من میخوام لفظ من مشیر به معنا باشه. این یه چیزی تا حدودی شبیه مسلک تعهده، ولی نه تعهد یه مشکلاتی داشت. تعهد مشکلش این بود که نه شما یک ما تعهد رو نقض‌هایی در موردش مطرح میکردیم، میگفتیم که تعهد این هست که هر وقت من لفظ رو بیارم معنا رو اراده کرده باشم. گفتیم تعهد این شکلیه که هر وقت لفظ رو بیارم این معنا رو اراده کرده باشم، این لازمش این هست که ما اشتراک لفظی رو داشته باشیم. اگر مراد این هست که هر وقت اون معنا رو بخوام اراده کنم این لفظ رو بیارم، لازمش اینه که ترادف رو نداشته باشیم. نه، ما به این نحو قضیه کلیه نمیخواییم مطرح کنیم که هر وقت لفظ رو گفتم این معنا به ذهن مخاطب خطور داده بشه، که شما بگید من محمودی که برای افه بچم میدارم، میدونم هزار تا محمود تو عالم هست، هر وقت محمود بگه افراد ذهنشون به مخاطب. نه، من میخوام لفظ من میخوام لفظی برای این پدیده قرار بدهم که بتوانم به وسیله این لفظ به اون پدیده اشاره کنم. نه اینکه هر وقت این لفظ آوردم حتما هم باید اشاره شده باشه، یا هر وقتم خواستم به اون معنا اشاره کنم با این لفظ باشه. ممکنه برای این بچه‌م چند تا اسم گذاشته باشم، حتی همون موقعی هم که دارم وضع میکنم چند تا اسم براش بذارم. ممکنه با این اسمش اشاره کنم، ممکنه با اون اسم اشاره کنم، ممکنه با این اسم اشاره کنم. خصوصا تو محیط مذهبی که مرسوم هست که اسم و لقب و کنیه و امثال اینها میگذارن. حالا تو بعضی فضاها میگفتش که تو خونه فلان چی صدا میزنن. این هم هست که گاهی اوقات یه لفظی برای شخص میگذارن، خارج خونه یک لفظی داره، تو خونه یه چیز دیگه صداش میزنند و امثال اینا. بحث سر اینه که من میخوام کاری کنم که این لفظ من بتواند وسیله دلالت بر معنا باشه، وسیله اشاره به معنا باشه. همین قرارداد رو اگر شخصی توجه داشته باشد، اون وقت میاد میبینه که فلان آقا، ببینید من فرض کنه توی خونه توی میام اسم بچه‌امو میذارم محمود، توی جلسه نشستیم، یه نفری که تو اون جلسه است میگه محمود بده من ببینم. خب این کلمه محمودو که اون آقا به کار برد، چرا قبل از این که من بگم من این لفظ رو برای این معنا گذاشتم کلمه محمود رو به کار نبرده بود؟ چرا الان به کار برده؟ من مخاطب میفهمم که این کاربردی که اون شخص کرده معلول وضع من بوده، چون وضع کرده بودم این لفظ رو به کار برده، چون معلول وضع بوده از معلول به علت پی میبرم. یعنی بحث سر قرن اکید و اینها نیست. من استعمالی رو که افراد میکنند میگم این استعمال در واقع پاسخ به اون هدفی هست که واضع داشته. هدف واضع این بوده که بشود برای اشاره به این معنا از این لفظ استفاده کرد. خب حالا من وقتی لفظ رو به کار میبرم، برای چی این لفظ رو به کار بردم؟ برای اینکه اون هدفی که واضع داشته اون هدف رو تأمین کنم. یکی از مصادیق هدف واضح هست. همین مقدار کافی هست برای اینکه من از لفظ به معنا پی ببرم، دیگه نیاز به قرن اکید نداره. یعنی در همون جلسه اول به محضی که واضح لفظ رو وضع کرد، من میگم چون شما گفتید من این لفظ رو برای این معنا قرار دادم، نامگذاری کردم، من لفظ رو میام استعمال میکنم. به چه خاطر؟ این چرا دیگران از این استعمال من معنای موضوع له رو میفهمند؟ از این جهت که میفهمند که این استعمال من معلول وضع بوده است. بنابراین از این استعمال میفهمند که این معلول وضع بوده، پس بنابراین برای تأمین هدف واضع این استعمال کرده. تأمین هدف واضع به این از سبب می شود که اون معنا به ذهن مخاطب خطور کنه. حالا وقت الان گذشته، اینو جلسه بعد بیشتر توضیح میدم. یه تعبیری، حالا من یه اینجا یه تعبیری مرحوم آقای حائری در حقیقت وضع داره، این رو خدمت دوستان میخونم، ایشون ملاحظه بفرمایید ایشون چی میخوان بگن. ایشون میگه که انهم اختلفوا فی کونه لا بس بالاشاره لا ما هو حقیقت الوضع فنقول به اونه تعالی انهم اختلفوا فی کونه هو الامر الاعتباری کل ملکیت و زوجیت تا یوجد بالجهل و انشاء او کنه تعهد الاستعمال و الغاء اللفظ الخاص عند اراده المعنى المخصوص و تحقیق انه لیس الا صدق قضیه تعلیقیه و هی جعل اللفظ بدلا عن المعنى فی مقام الالغاء دائما او فی مدت مدیده فإذا علم بتلك القضية التعليقية علم بالوضع وينسبق المعنى عند إلغائه ممن كان التعليق صادقا بالنسبة إليه. این بحثی که ایشون تو این حاشیه داره، اینو ملاحظه بفرمایید، ایشون چی میخوان بگن؟ ایشون در واقع قضیه تعلیقیه‌ای که جعل اللفظ بدلا عن المعنى، جعل اللفظ بدلا عن المعنا، اینو دقت کنید، من در مورد این یه توضیحاتی میخوام بدم. من تصورم این هست که قدما که وضع رو جعل و لفظ به اضاء المعنا معنا میکنن، قرار دادن لفظ برای معنا، مرادشون از این قرار داد اعتبار نیست، که اون اشکالاتی که مرحوم آقای شیخ مطرح کردن و در پی اون بحث تعهد رو دنبال کردن. کلمه قرار دادن یه معنای غیر از معنای اعتبار داره. حالا اینو جلسه بعد من در بهش توضیح خواهم داد. سلام. حالا دوستان شب امروز بعد از ظهر دوستان که کلاس راهنما هستن، کلاس راهنما خدمتشون هستیم، هم عمدتاً میخواییم بحث آقای هاشمی رو در ازواع و آرا ملاحظه بفرمایید. نکات خوبی داره تو کلاس راهنما ببینید. من حالا بعدی نکاتش رو ممکنه لازم باشه ذات مطرح کنم، ولی این بحث رو تو کلاس راهنما رفقا ببینن، بحثای خوبیه. ساعت 5:25 دقیقه التماس دعا.